ایام و همینطور خداحافظی، ازتون دعوت میکنم شنونده بخشی از درس‌های نهضت عاشورا باشید در کلام حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله و در برنامه برکرانه فرات.
گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
برکرانه فرات
قند تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفت داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من مولا،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجرین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود و اشاره شد که مقصودی از عقل اون اساره هماهنگ اندیشه و انگیزه است. کسی که از اندیشه ناب برهانی بهره ای ندارد عاقل نیست. کسی که در اندیشه موفق است ولی انگیزه عالمانه و صائبانه ندارد عاقل نیست. کسی که اهل اندیشه است و اهل انگیزه ولی بین این دو شأن درونی هماهنگی نیست عاقل نیست. عقل اون نیروی هماهنگ کننده بین اندیشه برهانی و انگیزه صالح است. برای اینکه اندیشه صائب باشد چاره‌ای جز پیرایش اندیشه از دخالت حس و وهم و خیال نیست. و برای اینکه انگیزه صالح باشد چاره‌ای جز تبهیر انگیزه از دخالت شهوت و غضب نیست. و اون که عامل هماهنگ کننده اندیشه و انگیزه است هیچ کدام از اینها را تعطیل نمی کند، بلکه همه اینها را تعدیل می کند. یعنی حس را معطل نمی کند، از علوم حسی حد اکثر بهره را می برد ولی حس را تعدیل می کند و نه تعطیل. وهم و خیال را هم به شرح زن تعدیل می کند و نه تعطیل. شهوت و غضب را هم تعدیل می کند و نه تعطیل. تعدیل کردن آشنایی به اون حسه مرکزی افراد و تفرید می طلبد. عقل آن است که اون نیروی اندیشور را اون چنون تعلیم و تربیت دهد که زانوی حس و وهم و خیال را اغال کند تا کموشی نکنند. یک مرکوب کموش و یک شتر جموح را اغال می کردند. اغال یعنی زانوبند. این که از اون حدیث معروف استفاده شد که نبی گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا فرمود اعقل و توکل، یعنی اغال کن و توکل کن. و در ادبیات فارسی ما آمده است که با توکل زانوی اشتر ببند. این اغال کردن یعنی بستن یک شیء جموح و کموش. عقل غیر از علم است. عقل اون نیرویی است که بتواند زانوی حس سرکش را، وهم سرکش را و خیال سرکش را اغال کند تا به اون مرحله نهایی اندیشه سواری دهد. حس ابزار خوبی است. حس و وهم و خیال ابزار خوبی هست، مرکوب خوبی هست، مرکب راهواری هست، ولی یک سوار کار ماهر لازم است که از این نیروها سواری بگیرد. باید زانوهای سرکش حس و خیال و وهم را اغال کند تا از او سواری عالمانه بگیرد و در مطالب جهانبینی حکمت و کلام، پایین تر از اونها ریاضیات، پایین تر از ریاضیات علوم تجربی بهره عالمانه ببرد. اونگاه انسان به جا تصمیم میگیرد، اراده میکند، از خطر ریا مسئول است، از خطر سمعه مسئول است. نه کاری را میکند که دیگران ببینند، نه کاری را میکند که دیگران بشنوند، نه در صدد اسماع است که به سمع دیگران برساند بشود سمعه، نه در صدد ارائه است که به رؤیت دیگران برساند که بشود ریا. از آسیب سمعه و گزند ریا چنین انسانی مسئول است، زیرا او می فهمد باید کار را برای کسی کرد که به کل شیء محیط است. اگر زانوی شهوت و زانوی غضب اغال شد، این جذب و دفع او صبغه معنوی می پذیرد. این جذب و دفع در همه هست، در انسان به صورت شهوت و غضب ظهور می کند. اگر بی حساب باشد، همون کاری که در سطح جمادات است یا در سطح گیاهان است یا در سطح حیوانات است، همون جذب و دفع بی حساب را دارد و طولی نمی کشد که می خشکد. ولی اگر این شهوت و غضب تعدیل شد، هدایت شد، به صورت تولی و تبری در می آید که جزء احکام دینی ماست. شما می بینید یک نهال خیلی برومند است و خرم، ولی او در جذب و دفع عاقلانه عمل نمی کند. هر چه در کام او شیرین شد جذب می کند، طولی نمی کشد که می خشکد. چرا یک نهال با سم می خشکد؟ اگر سمی را به برگ او، به ریشه او، به دستگاه تنفسی او بدید، چون عاقلانه رفتار نمی کند، اگر در کام او شیرین جلوه کرد جذب می کند. این شیرینی کاذب که باعث جذب این ماده سمی است، طولی نمی کشد که این نهال برومند را پژمرده می کند و یک خزان زودرسی به بهار خرم او خاتمه میدهد. ولی اگر در جذب و دفع عاقل بود، هرگز چیز زیونباری را جذب نمی کرد. دین برای این آمده است که ما را عاقل کند. عقل هم در بخش انگیزه عبارت از آن است که هر چه برای طبیعت ما ملایم است جذبش نکنیم و هر چه با طبیعت ما ناملایم است دفعش نکنیم. ما مجموع طبیعت و فرا طبیعت را بسنجیم، مجموع جسم و جان را بسنجیم. اون چه که برای جسم ما سودمند است و به جان ما آسیب نمی رساند جذبش کنیم. اون چه که برای جان ما سودمند نیست گرچه برای جسم ما نافع است جذبش نکنیم. این شهوت و غضب تعدیل نشده همون جذب و دفعی است که در جماد هست، در گیاه هست، در نبات حیوان هم هست. ولی وقتی تعدیل شد، تنظیم شد، تلطیف شد، ترقیق شد، این لطیفه، این رقیقه دیگر نام شهوت و غضب ندارد، نام ارادت و کراهت میپذیرد، نام محبت و عداوت میپذیرد. وقتی به اون لطافت عالی رسید نام تولی و تبری میپذیرد که انسان کجا ولایت مدار باشد و از چه چیزی یا از چه شخصی اعلان تبری کند. این تبری همون دافع است و اون تبلی همون جاذبه است، منتها تعدیل شده. اون قدرتی که شهوت و غضب را کنترل کند، این شترهای جموح را اغال کند و رام کند، بعد خود هم به عنوان یک راکب راهوار روی این مرکب رونده بنشیند، می شود انگیزه ناب. پس تا قله انسانیت فاصله زیاد است. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که همه برانن انسان یک موجود شریف است، چون خدا انسان را کریم معرفی کرد و فرمود لقد کرمنا بنی آدم، و کرامت انسان در سایه خلیفة الله بودن اوست. چون خدا فرمود اینی جائل فی الارض خلیفه و انسان خلیفة الله است، لذا مکرم است. اما به عرضتون رسید خلیفه باید حرف مستخلف و عرح را بزند، نه حرف خود را. اگر کسی نان خلافت را بخورد و حرف خود را بزند، قاصر است نه خلیفه. جانشین خدا کسی است که پیام خدا را دریافت کند اولا، اون پیام دریافت شده را حفظ کند ثانیا، همون را اجرا کند ثالثاً. اگر کسی در کنار سفره خلافت بنشیند بگوید انسان مکرم است چون خلیفة الله است، ولی در قانون گذاری رأی خود را بر وحی الهی مقدم بدارد، خواسته خود را بر سنت نبوی و علوی ترجیح بدهد، این چنین شخص یک خلافت قصدی دارد نه خلافت حقی. این شخص در درون خود یک سقیفه بنی ساعده دارد به جای قدیر خون. این شخص یک معاویه را دارد می پروراند به جای پرورش علی. این شخص رأی خود را بر قرآن کریم ترجیح داد. وجود مبارک علی ابن علی طالب سلام الله علیه فرمود بسیاری از مردمان که عطف الهدا علی الهوا، ولی وقتی ولی از ارواحنا و عموم اهل بیت سخن میگویند سنت و سیرت اونها این است که عطف الهوا علی الهدا، یعنی هوای نفس را تابع هدایت الهی قرار میدهد، نه هدایت الهی را تابع هوای نفس قرار بدهد. اگر گفت انسان یک اصحاره عالم است و عالم کبیر در او منتوی است، این تنها نسبت به انسان پارسا و پرهیزکار نیست. اتحزم و انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبرو، انسان تبهکار هم در درون خود یه جهانی دارد که می آراید. تنها انسان پرهیزکار نیست، منتها انسان پرهیزکار در درون خود جهانی دارد سراسر بهشت که عرض و هست سماوات و الارض. تبهکار در درون خود جهنمی دارد که اون هم هر بخشی حفرت من حفر نیران، هیچ کس گناه نمی کند مگر اینکه ادعای خدایی کرده است. این رو خوب توجه کنید تا خطر گناه کردن معلوم بشود. هیچ کس معصیت نمی کند مگر اینکه در حقیقت بت پرست است. شرح جریان عبارت از اینه: اگر کسی دستش به خلاف دراز شد در اثر سهو یا نسیان یا ضرورت یا اکراه یا جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم و مانند آن، در تمام این موارد هفتشگانه این شخص معذور است و گناهی نکرده و توبه هم لازم نیست، چون بین توبه و اعتذار فرق است. توبه جایی است که کسی بی عذر گناه کند، اون که با عذر گناه کرده است میشه معتذر، عذر می آورد. اون که بی عذر گناه کرده است باید توبه کند. پس هیچ امری معصیت نیست مگر با حفظ این دو عنصر محوری، العلم و الامر. وقتی این رو تحلیل میکنید معناش این است که خدایا من میدانم دستورت اینه، برای من ثابت شده است که تو چنین گفته ای، ولی رأی من بر رأی تو مقدم است. چنین کاری جز بت پرستی چیزی دیگر نیست. اگر جناب صدر قونوی و سایر بزرگان اهل معرفت گفتن هیچ تبهکاری معصیت نمی کند الا وهو مشرک، سرش همین است. اگر کسی خدای ناکرده این کار را ادامه داد، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال برابر با میل خود کار کرد، این که می گوید من هر چه می خواهم می کنم، هر جا بخواهم می روم، هر چه بخواهم می گویم، یعنی قانونی که برای من تدوین شده است مدون قانون من میل من است، من برابر با میل عمل میکنم، من به حول المیل و قوتهی اقوم و اقعود. چنین شخصی در درون خود یه خدایی دارد به نام هوا، در این بت کده قانون گذاری میشود، وحیی دارد که از اون هوا نشأت میگیرد. آورندگان اون قانون پیامبران درونی او هستند. اونجا که لذت میبرد و لبخند دارد، شهوت مدارانه زندگی میکند، بهشت اوست. اونجا که خشمگین میشود و غضبناک میشود و غضبانانه تصمیم میگیرد، جهنم اوست. چنین شخصی در قله حرم دل خدایی دارد به نام هوا، انبیای از او نازل میشوند، بهشتی دارد به جهنمی. این هم یه عالم کبیری در او منتوی است. اگر در سوره مبارکه یاسین فرمود طائرکم معکم، اگر در سوره اسراء فرمود اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اگر در بخش های دیگر آمده که انسان وقتی نامه اعمال را میبیند میگوید ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه از درون او برخاست. این عالم کبیر در درون اوست. به پیکن تول عالم اکبرو، اگر خدا اینا کرده انسان بیراه رفت، اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده از همینجا سر بیار بیاورد. فرمود جهنم که جای سوخت و سوز است، هیزم لازم دارد. هیزم جهنم از جنگل نیامده، همین انسان های تبهکارن هیزمن. انسان تنگ نظر مدار بسته خود محور شهوت گرای غضب زده، این در هر سه نشعه در محدوده بسته به سر میبره. مادامی که زنده است بین دو دیواره و دو فشار زندگی میکند، یکی حفظ الموجود، دیگری طلب المفقود. تمام سعی یک انسان متکاثر این است که اون چرا دارد محکم حفظ کند، اون چرا ندارد با تلاش تحصیل کند. تلاش برای آینده، کوشش برای حفظ موجود کاملا او را فشار میدهد. او خواب آرامی ندارد، او باید با قرص بخوابد. این کسی است که من اعرضن ذکری فإن له معیشتن زنکا، یه سرمایه داره که در مسیر دین حرکت نمی کند، یه جهنم روان است، او که آسایشی ندارد. بسیاری از این سکته های زودرس مال همین هاست. این عمری در جهنم بود، منتها نمی دانست بیچاره چه می کند. بنابراین انسان اگر این شهوت و غضب را کنترل کرد، مرکب راهواریست همین جذب و دفع که در دیگران شهوت و غضب است، به صورت تولی و تبری در می آید، به صورت ارادت و کراهت ظهور می کند، به صورت محبت و عداوت در می آید به مانند آن. و اگر اینها را تلطیف نکرد، تعدیل نکرد، تربیت نکرد، همون شهوت و غضب است که در دیگر حیوانات است، در دیگر گیاهان است. برخی ها حیات گیاهی دارند و نمی دانند. اون جوانی که تمام تلاشش این است که بخورد و بخورامد و جامعه خوب دربر کند و بیاراید، او هنوز گیاه خوبی است، او یه نهال خوبی است، او به مقام حیوانیت نرسیده، چه رسد به انسانیت؟ حیوانیت کجا و این خرامون خرامون بودن کجا؟ اگر به بخشای عاطفی رسید، تو مرز حیوانیت است. اگر همه اینا را کنترل کرد، گفت من ببینم خدا چه میگویم، از اون به بعد دیگه مرز انسانیت است. برابر این عالم کبیر هم در درون تبهکاران منتویست و یوم النشور منتشر می شود، و هم در درون پرهیزکاران متویست در یوم النشور منشور می شود، ولی نشر اونها خیلی بیشتر. جریان حسین ابن علی سلام الله علیه بود که با اون خطبه های عالمانش هم بحث های اندیشه های علمی را شکوفا کرد و پای حس و خیال و شهوت را اغال کرد که اینا تعدیل بشن نه تعطیل، هم در بخش شهوت و غضب پای اینها را اغال کرد که اینا تعدیل بشن و نه تعطیل. لذا پیروان او هم دارای اندیشه صائب، هم دارای انگیزه صالح، و هم یک نیری که بین اون اندیشه و این انگیزه هماهنگی کند پیدا شد، لذا عقل ممثل شده. خیلی ها در عالم کشته شده. شما در جریان چنگیز مغول خیلی چیز شدی. جناب ابن عبدالحدید معتزلی میگوید فلون خطبه علی سلام الله علیه ناظر به حمله تتار و چنگیزه، و خود من در زمان چنگیزها بودم، در زمان مغول بودم، برای شما بازگو کنم که چه گذشت. گفت جریان بخت نصر را شما در قدس و فلسطین شنیدی، چنگیزی ها به مراتب بدتر بودن. بسیاری از اسرار تلخ تاریخ را ذکر میکنن، میگوید چنگیزی ها خیلی بدتر بودن، قوم خوناشان بودن، ده ها برابر از شهدای کربلا کشتند و بخاک کردند، ولی اینا تو کتاب های تاریخ دفن شده. یک محقق باید نبش تاریخ بکند تا بفهمد ده 600 سال قبل، 700 سال قبل، 800 سال قبل در این مرزوم چه گذشت. چطور شد نام حسین ابن علی همواره شهره عالم شد؟ چطور شد که زینب کبرا سلام الله علیها در شام فرمود قسم به خدا نمیتوانید این نام ما را محو بکنید؟ با این که بهبوه قدرت عملی بود، معلوم شد عالم را یه حقیقت اداره میکنن، یک نام اداره میکنن، و سالار شهیدان آمده عقل جهانبینی را در سایه این اندیشه و انگیزه هماهنگ کردن اینها احیا کند و کرد، همون کاری که انبیای الهی کردن که یسیر لهم دفائد العقول. سالار شهیدان که آمد با چندین نامه، با چندین مصاحبه، با چندین پیک، با چندین احضار شخصی اینا را دعوت کرد. وقتی در مکه ابن عمر با ابن عباس به حضور ابی عبدالله آمدن، وجود مبارک سالار شهیدان در مکه به عبدالله ابن عمر حرفی زد، دید عبدالله ابن عمر درست درک نمی کند، فرمود تو من درک نکردی؟ من در چی شرایطیم؟ یزید رو درک نمی کنی که به نام پیغمبر به جانشینی پیغمبر شراب می نوشد و بدمستی می کند؟ خب همین مرد من که او رو عنوان خلیفه قبول دارم، من اگر فکر این مردم روشن نکنم دست به خیلی از کرافات میزنم. مردم رو دل کنی به هر سمتی میره. شما اگر از علم برکت دیدی، برکت ابی عبدالله از خب نزد بکن برای حسین، همون اثر رو دارد به بیشتر. رها کنی راه کرافات بازه. وقتی عصر تاسوعا دستور نهایی عمر صد از اتاق جنگ دارالعماره کوفه به کربلا رسید، وقتی بردن در خیمه عمر صد که این دستور رو بدن، در عمر صد تو خیمهش نیست، نگاه کردن به دنبال و رفتن، دیدن این در استخرش در اون فرات دارد شنا میکنن. خب هوا گرم بود عراق دید. بچه های ابی عبدالله از اون زون تشنگان هنوز به ایوغ میرسن، فریاد الاتش زبیابان کربلا، عمر صد و باند منحوس او در شط فرات دارن شنا میکنن. این نامه که دستور اخیر ابن زیاد بود به عمر صد رسید که کار را باید یک سره کنید، همه کنید شمر آوردی رو. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود عباس ارکب به نفسی انت یا اخی، فرمود عباس من به فدای تو، برو ببین چی میگه. وجود مبارک قمر بنی هاشم با 20 سوار که حبیب مظاهر این بود از بزرگان اصحاب در معیت قمر بنی هاشم بوده آمدن، فرمود چه خبر؟ گفتن یا تسلیم میشوید یا تسلیمتون بکنید، یا نازل میشوید یا منازله کنید. وجود مبارک قمر بنی هاشم به همراهانش که 20 نفر بودن، فرمودن شما اینجا بیستید من برم حسین ابن علی بیان جریان شه، برای ما فرق نمی‌کنه. آمد به حضور حسین ابن علی، اشتر اینا میگن که تسلیم میشید یا تسلیمتون بکنید، نازل میشوید یا تنازلتون بدید. فرمود یعنی استطعت ان تأخرهم ان العشیه الى قدوت فافعل، همون برادر اگه تونستید امشب رو مهلت بگیری بگیر. فهو یعلم انی احب الصلاه له و کثرت الدعای بر استغفار، خدا میدوند من اون نماز چقدر دوست دارم، مناجات چقدر دوست دارم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف الملائکه.
اللهم ارزقنی شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين مهجهم دون الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين.